کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 9/11/1400، صفحه 274.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب این روایت بخون که روایت 18 دو سه روایت رد کردم از باب الاتاس و التسمید. حدیث 18 هم ابو علی اشعری عن بعض اصحابه عن ابن ابی نجران عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتس رجل نصرانی عند ابی عبدالله علیه السلام. ای نصرانی پیش حضرت بود، اتسه کرد و قال القوم هداک الله. اونه که محضر حضرت بودن گفتن خدا هدایت کن. و قال ابو عبدالله علیه السلام فقولو یرحمک الله. نگید خدا هدایتت کنه، بگید خدا بهت رحم کنه، مرحمت کنه. همونطور که به خودتون میگید یرحمک الله، به اون بگید. فقالوا لا انه نصرانی، اون گفتن این مسیحیه. فقال لا یهدیه الله حتی یرحمه. هدایت هم متوقف بر رحمت، اول خدا رحمت باید بکنه تا او رو هدایت بکنه. ساعت 19 میگه علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله اذا اتت المرء المسلم ثم سکت لعلت تکون به قالت الملائکه عنه الحمدلله رب العالمین. میگه اگر انسان مسلمانی عطسه بکنه بعد نتونه صحبت بکنه، مثلا بعدش بگه الحمدلله، نتونه بگه، ملائکه به جاش میگن الحمدلله رب العالمین. فإن قال الحمدلله رب العالمین، اگر گفت الحمدلله، قالت الملائکه یغفر الله لك، ملائکه غفران برش دعای غفران میکنه. قال و قال رسول الله العطاس للمریض دلیل العافیه و راحت للبدن. پیامبر فرمودن عطسه برای انسان مریض نشانه دلیل برای اینه که عافیت پیدا کنه. نگر عطسه بکنه نشانه عافیت و نشانه راحتی بدنه، برخلاف سرفه که خیلی سرفه با عطسه خیلی فرق میکنه. سرفه چیز دیگه است دیگه، سرفه کسی بکنه دیگه داره مریضیش عود میکنه داره مریضیش، اما عطسه نه. عطسه اساسا باعث چیه؟ باعث سلامتیه و باعث راحتی بدنه. خب بحث میکردیم در باب شبهات غیر محصوره، مباحثی ذیل شبهات محصوره مطرح شد. ما دوتا بحثش مونده، این دوتا رو بحث بگیم دیگه، بحث شبهات غیر محصوره و اساسا تمام میشه، وارد میشیم در بحث شک در مکلف و به و شبهات وجوبیه. مسئله سوم در مورد چیه؟ در مورد شبهات کثیر در کثیره. با این اصطلاح یه بارم اشاره کردیم، شبهات کثیر در کثیر به این معنی که علم اجمالی دارد به حرمت موارد متعددی در ضمن اطراف زیاد. مثلا علم اجمالی داره 500 تا است، این گوسفندها در این 1500 تا حرامه، 500 تا از این 1500 تا علم اجمالی داره به حرمتشون. شبهه کثیره، چرا؟ چون معلوم به علم اجمالی ما 500 تاست. در کثیره، چرا؟ چون علم اجمالی ما اطرافش 1500 تاست. خب تو این موارد شبهات کثیر در کثیر ملحق به شبهات محصورن، احتیاط درشون واجبه، یا شبهات در کثیر در کثیر ملحق به شبهات غیر محصورن و احتیاط درشون واجب نیست. مرحوم شیخ انصاری می فرماید باید بین این اطراف و بین اون معلوم به علم اجمالی یه نسبتی گرفت. اگر این نسبت مثل شبهات محصوره بود، ملحق به شبهات محصوره است. مثلا در مثالی که ما گفتیم، علم اجمالی داره 500 تا از این گوسفندها حرام. خب وقتی این 500 تا رو فرض بکنه یک حرام در نظر بگیرید، این 500 تا رو مجموعش رو یه حرام در نظر بگیرید، خب 500 تا رو وقتی مجموعش رو یک حرام در نظر بگیری، شبه و اطراف این 500 تا چند تا؟ 3 تا. 1 به 3 میشه. 500 به 1500 1 به 3 میشه. مثل اینه که شبه محصوره باشه. پس احتیاط در این موارد هم واجبه و این ملحق میشه به شبهات محصوره. نکته که مرحوم شیخ تقریبا مسلم فرض میکنه و بحث رو به اتمام میرسونه که گفتیم این خودش محل بحث جدی بوده که آقایان خیلی ها شبهات کثیر در کثیر رو ملحق میدونن به شبهات غیر محصوره، نه شبهات محصوره. اما مرحوم شیخ ملحق دونسته به شبهات محصوره، هم چیز خاصی هم نگفت. از ثالث اذا کان المردد بین الامور غیر المحصوره افرادن کثیره اگر مردد بین امور غیر محصوره افراد زیادی باشه، نسبت و مجموعه ها الی المشتبهات که نسبت شیء الی الامور المحصوره، نسبت مجموع این امور به اطراف مثل نسبت یک شیء باشه به امور محصوره، کما از علمه به وجوده 500 شات محرمه فی الف و 500 شات، علم داره به وجود 500 گوسفند حرام در 1500 گوسفند، فان نسبت مجموع المحرمات الی المشتبهات که نسبت الواحد الی الثلاثه، نسبت مجموع محرمات به اطرافش مثل نسبت یک به سه، فالظاهر انه ملحق به شبهه المحصوره، این ملحق به شبهه محصوره است. لان تحلیلش رو ببینید، تحلیلی که ایشون بیان کرده برای الحاق به شبهه محصوره اینه، وارد تصویر کرده گفته شما این 500 تا رو مجموعش رو یک حرام در نظر بگیر، وقتی 500 تا رو مجموعش رو یک حرام در نظر گرفتی چند تا احتمال داری دسته های 500 تایی حرام باشه؟ چند احتمال وجود داره؟ 3 احتمال، 3 طرف. ظاهر اینه که ملحق شبهه محصوره است، چون امر متعلق به اجتناب از مجموع 500 تاست در مثال، و محتملات این 500 محتملاتی که با هم متباین باشن 3 تاست. درسته شما میتونید این 500 تا رو جوره مختلف دسته بندی کنید، بگید از شماره 1 تا 500، بعد از شماره 501 تا 1000، از 1001 تا 1500. جور دیگه هم میتونید تقسیم بندی کنید، بگید از این 3 تا دسته 100 تا از اولی، 200 تا دومی، 300 تا از سومی، این 500 تا اول. 500 تا دوم هم یه جور دیگه ترکیب کنید. ترکیب 500 تا گوسفند بسیار زیاد میشه ایجاد کرد، 3 تا ترکیب 500 تایی، تقسیم های مختلف. مثلا همه سیاه ها 500 تا، سفید ها 500 تا، اونایی که دو رنگی هن 500، بعد بگی 200 تا از سیاه ها، 200 تا از سفید ها، 200 تا از دو رنگ ها، باز میشه 500. جورای مختلف میشه دسته بندی کرد این 500 تا رو. اما اون دسته بندی که متباین باشن، یعنی اینا رو شما جدا کنید از هم به نحوی که اطرافش در هم داخل نشه، این میخواد بگه 3 تا. حالا به دیگه خیلی تصویرش بکنیم دیگه بدتر میشه. محتملات این حرام چند تاست؟ البته المتباینه، اون محتملاتی که ما متباین میشن 3 تاست. فهوه که اشتباه الواحد من الثلاثه، و اما ما ادا هذه الثلاثه من الاحتمالات فهیه احتمالات لا تنفک عن الاشتمال على الحرام. شما اگر غیر از این 3 احتمال رو در نظر بگیرید، ما ادای این 3 از احتمالات، این احتمالاتی است که از احتمال از حرام منفک نمیشه، می‌فهمد که ما اداهاز سلاسه من الاحتمالات فیه احتمالات لا تنفک عن الاشتمال علن حرام. شما اگر جور دیگه بیای تقسیم بندی کنی، خب این از اشتمال بر حرام منفک نیست. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که آقا شما وقت علم اجمالی دارید 500 تا از اینا حرامه، بخوای تقسیم بندی بکنی فقط یک تقسیم بندی به صورت منحصر میتونید داشته باشید که بگید علم اجمالی دارم، یک دسته قطعاً حرامه، ببخشید علم اجمالی دارم یکی از این سه دسته قطعاً حرامه، علم اجمالی دارم یکی از این سه دسته قطعاً حرامه، فقط یه دسته بندی میتونید اینطوری بگید. و اون دسته بندی، اون دسته بندی که بگید اون 500 تایی که واقعاً حرامه یه طرف، اون 500 تایی که واقعاً حرامه یه طرف، اون 500 تای دوم یه طرف، 500 تای سوم یه طرف. حالا میگیم اون 500 تایی که واقعاً حرامه کدوم یکی از این سه تاست؟ نمیتونیم تعیین بکنیم، شبهه برام پیش میاد. فقط یه جور به یک نحو میتونید تقسیم بکنید که یکی از این دسته های 500 تایی قطعاً حرام باشه، البته تقسیم ذهنیه، خارجی نمیتونیم باهاش مشخص کنیم، و دو قسم بعدی چی باشه؟ مردد بین این باشه که ندانیم کدومه. اما اگه شما بیاین یه جور دیگه بخواین اینا رو جداگانه بکنید، تقسیم های متعدد براش فرض بکنید و اون 500 تایی که واقعاً حرام هست رو بخواید تقسیم بندی ها رو داخل بکنید در اطراف دیگه، این باعث میشه که علم اجمالی داشته هر طرفی حرامه. علم اجمالی اسمشی هر طرفی داخلش حرام هست، مثلا 500 تای اولی داخلش حرامی هست، دومی حرامی هست، سومی هم حرامی هست، این میشه لا تنفک و انل حرام. نمیدونم دونستم بگم یه درست معلوم شد یا نه. ببینید دقت کنید، من فکر کنم خوب نشده تونستم بگم. شما میدونید 500 عدد از این گوسفند ها حرام، درسته؟ 1000 تاش حلاله، 500 تاش حرامه، 1000 تاش حرام. ما گفتیم که میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اینو به سه دسته 500 تایی تقسیم بکنیم به نحوی که بگیم علم اجمالی داریم، یکی از این دسته ها قطعاً، یکی از این دسته ها حرامه، علم اجمالی داره، اما اون یه دسته حرام کدوم یکی از این سه تاست نمیدونیم، این دوره میخواستیم تقسیم بندی کنیم. خب شما وقتی میتونید بگید که علم اجمالی دارم یکی از این سه دسته حرامه، علم اجمالی دارم یکی از این سه دسته حرامه و دو دسته دیگر مردده، نمیدونم کدوم یکی از این سه تاست، که اون 500 تا رو که میخوایم به عنوان یک دسته تعیین بکنید، اون 500 تایی باشه که واقعا حرامه، این تقسیم بتونم تقسیم ذهنی باشه، از وقت ذهنی تو ذهنتون تقسیم کنید، بگید یه دسته 500 تایی دارم که این دسته 500 تایی قطعا حرامه. چرا؟ چون مشتمله بر تمام اون 500 گوسفند حرامه. تو ذهنم میام میگم یه دسته انتخاب میکنم، همه گوسفندهای حرام داخل در اون دسته است، بقیه هم دو تا دسته 500 تایی میکنم. بعد میگم آقا حالا خارجن کدوم یکی از این سه دسته اون 500 تایی هست که قطعا حرامه؟ نمیدونم. این میشه علم اجمالی، احتمالمونم یک به سه. اما اگه اومدی تو تقسیم بندی گفتی حالا من تو این تقسیم بندی سه تا تقسیم بندی میکنم، تو تقسیم بندی توی 500 تای اول 300 تا از اون گوسفندایی که واقعا حرامه قرار میدم، 200 تا از اونایی که واقعا حلاله قرار میدم، تو 500 تای دوم 400 تا از اونایی که واقعا حلاله قرار میدم، 100 تا از اونایی که واقعا حرامه، تو دسته سوم 400 تا از اونایی که واقعا حلاله رو قرار میدم، 100 تا از اونایی که واقعا حرامه. خب این 3 تا 500 تا تو درست کردی، اما نمیتونی بگی علم اجمالی دارم یکی از این 3 تا 500 تا حرامه، بلکه در این فرض علم دارید هر 3 تا 500 تا مشتمل بر حرامه، اولی مشتمل بر مثلا 200 تا 300 تا حرامه،
دومی مشتمل بر 100 تا حرامه، سومی مشتمل بر 100 تا حرامه. اینا هم تقسیم بندیه. اینا اومدی اون 1500 تا رو در 3 دسته 500 تایی قرار دادی، اما 3 دسته 500 تایی که نمیتونی بگی یکی از اینها فقط حرامه، بلکه هر سه اینها مشتمل بر حرامه. اونطوری تقسیم اول فقط میتونه یه نوع تقسیمی باشه که شما بگی میدانم یکی از این 3 دسته حرامه، دو تای دیگه حلاله. اینو میخواد بگه ما ادا حاضر سلاس، اما غیر از این 3 تا، یعنی یکی اونی که واقعا حرامه، دو تام حلال ها رو بیا تقسیم کنی بعد بگی مردد شد. از احتمالاتی که این احتمالاتی است که لا تنفک کن الاحتمال علی الحرام، از این که مشتمل بر حرام باشه منفک نیست. ببین میخواد بگه که ایشون گفت که علم اجمالی ما برگشت میکنه 1 به 3، ما یه اشکال مقدری میکنیم، میگیم چرا 1 به 3؟ شما 1500 تا رو به موارد متعدد میتونی تقسیم بندی کنی. 1500 تا گوسفند در 3 دسته 500 تایی الا ماشاءالله میشه تقسیم کرد. فقط 3 تا تقسیم منحصر که نیست، چند جور میشه؟ 50 تا این وردار، 100 تا از اون وردار، 200 تا از اون وردار، همه جور میشه تقسیم بندی کرد. و این تقسیم بندی های متعدد مثل شبهه غیر محصول میشه. در جواب میخواد بگه که آقا اون تقسیم بندی به درد میخوره، که اون تقسیم بندی به نحوی باشه که بگی یکی از اون اقسام حرامه بقیه حلاله، نه اینکه جوری جوری تقسیم بندی کنی که همه اقسام درشون حرام وجود داشته باشه. این تقسیم بندی به درد نمیخوره. و اون تقسیم بندی که بگی یکیشون حرامه بقیه حلاله فقط یه نوع تقسیم بندی، فقط یه دونه است، الا ماشاءالله نیست، فقط یه دونه است که هر کدومو به اون نحوی که گفتیم به سه قسم تقسیم کنیم. میخواد اون شبهه رو حل کنه. حالا خیلی پیچونده البته دیگه، حالا تبدیلش کنم به محصول. اصلا اینو میخواد بگه که اون اشکال حل کنه و بگه این محصول است. این سه بریم مبحث چهارم. مبحث چهارم در حقیقت درسته عرابه ذیل شبهه غیر محصور آورده، اما وصف شبهه غیر محصور نیست. بحث دیگه، وصف چیه؟ بحث اینه که اگه یادتون باشه ما اومدیم شک در مکلف و به رو تقسیم کرد، گفتیم شک در مکلف و به یا شبهه تحریمیت، آیه رضوی درسته؟ شک در مکلف و به یا شبهه تحریمیت یا وجوبیت یا دوران هم بینه وجوب حرام. شبهه تحریمیه هم گفتیم یا شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیت. شبهه موضوعی هم گفتیم یا شبهه محصورت یا غیر محصوره. و همه اینا رو گفتیم، یعنی شبهه شک در مکلف و به تحریمیه موضوعیه هم محصورش هم غیر محصورش رو گفتیم. حالا باقی مونه کجا شبهه شک در مکلف و به تحریمیه حکمیه، که خود حکمیه رو قبلا سه قسم کردیم، فقدان نست، اجمال نست، تعارض نستیم. تو این مبحث چهارم میخواییم این ستا رو همه رو جمع بندی کنیم تو یه صفحه، همه رو سرتش به هم بیاریم، بگیم در شبهات شک در مکلف و به تحریمیه حکمیه چه شبه ناشی از اجمال نست باشه، چه فقدان نست باشه، چه تعارض نست این باشه، حکم باز همون یکی گفتیم مثل شبهات محصور احتیاط واجبه، چون علم اجمالی به تکلیف داریم و مکلف و به مردده، اصل تکلیف ثابته. برای فقدان نست و برای تعارض نست شیخ مثال نزده، وجود مثال هم یه مقدار محل مناقشه است. آیا ما میتونیم مثال بزنیم برای فقدان نص؟ بگیم علم اجمالی داریم، مکلف و به تکلیف ثابته، شک در مکلف و به داریم، منشأ شک ما در مکلف و به هم فقدان نص، چوب هم شبهه تحریمی است. مثال برای مرمشق بیان نکرده. این مثال میتونید شما به اجماع مرکب و مانند اینها مثال بزنید. یعنی بگید آقا اجماع مرکب داریم، علما اجماع نظر دارن که مثلا یا فلان کار حرامه یا فلان کار حرامه، دو تا کار دو تا فعل حرامه. فقها یا قائلن می که کار اول حرامه یا کار دوم، هیچ کی قائل نیست هر دو حرامه، هیچ کی هم قائل نیست هیچ کدوم حرامه. دو تا فعل در نظر بگیرید، یه رابطه‌ای بینشون وجود داره که علما قائلن یا اولی حرامه یا دومی، هیچ کسی قائل نیست هر دو با هم حرامه، هیچ کس هم قائل نیست هیچ کدوم حرامه، یکی از این دو قطعا حرام هست. پس علم داریم یکی از این دو کار قطعا حرام. منشأ شک ما هم اینه که نص نداریم، اجماع مرکبی داریم که اون اجماع مرکب به ما نتیجه داده است که یکی از این دو کار قطعا حرامه، اما نص خاصی نداریم. یه تصویری حالا واقعا آیا مثال خارجی داریم یا مثال خارجی نداریم خب خودش جای بحثه، اما به عنوان یک مثال فرضی میشه با اجماع مرکب با این قید و قیودی که در اجماع مرکب گفتیم فقدان نص رو در اینجا تصویر بکن. میگم غیر مسئول تموم شد، گفتم ار رابعه ذیل غیر مسئول است اما ربطی نداره،
خودشون ذیل این آورده ولی
آره ربطی نداره، شبه شبه حکمیه است کلا، اینجا شبه غیر مسئول در مورد موضوعیه بود، اینجا دستان حکمیه است. تعارض نسینم، تعارض نسینم اونجایی که شما دو تا روایت دارید، روایت اول میگه مثلا این کار حرام است کار دوم اشکال نداره، روایت دوم میگه کار دوم حرام است کار اول اشکال داره، این دو تا روایت دارید که هر دو روایت دارن حکمی رو که در روایت دیگری بیان شده حرامه حلال میکنه، میگه نه اون حرام نیست این حرامه، به جاش یه حرام دیگه ای بیان میکنه، اینا با هم تعارض دارن. اینجا علم اجمالی دارید یکی از این دو کار قطعا حرامه چون یکی از این دو روایت قطعا صادر شده، علم اجمالی دارید یکی از این دو کار قطعا حرامه، شک در مکلف و به داریم، منشأش هم تعارض نسینه. مرحوم شیخ میگه مثال بخوای برای اجمال نس بزنی زیاده، برای همین ایشون برای اجمال نس مثال میزنه، برای اون دو تا مثال نزده، سه تا مثال زده، مثالاش هم جالبه. مثال اولی که ایشون زده بحث قناس، بیا قنا در ادله داریم که قنا حرام، قنا اجمال داره یعنی مفهومش برای ما روشن نیست، مفهومش مردده بین دو مفهومه، البته دو مفهومی که رابطه بین این دو مفهوم عموم خصوص مندرج باید باشه، اگه رابطه بین این دو مفهوم عموم خصوص مطلق باشه ربط دیگه بس ما پیدا نمی کنه. چرا؟ چون قدر متیقن قدر مشترکشون قطعا حرامه، ما ادای اون شک در تکلیف زائده برگشت میکنه به شک در اصل تکلیف. اگه میخوایم مثال بزنیم برای شک در مکلف و به، باید به نحوی مثال بزنیم که رابطه بین این دو مفهوم عموم و خصوص منوج باشه. مثلا بگیم قنا مردد بین این که مفهومش صوت مطرب باشه یا صوت همراه با ترجیع، ترجیع یعنی تغییر صدا و چهچه و نمیدونم چی و از این صحبت ها. خب رابطه بین این دو مفهوم عموم خصوص منوجه، گاهی وقتا هست یه صوتی هست همراه با ترجیع نیست اما مطرب موجب طرب، از اون طرف یه صوتی هست همراه با ترجیع هست اما مطرب نیست، رابطه بین این دو منوجه. در ماده اجتماعشون که قطعا حرامه، اونجا که بحث نداره، در ماده اجتماع این دو مفهوم قطعا علم تفصیلی داریم به حرمتش، چون قنا چه صوت مطرب باشه چه صوت با ترجیع باشه شامل اون ماده اجتماع میشه، نسبت به ماده افتراق ها علم اجمالی داریم. ماده افتراق صوت مطرب و ماده افتراق صوت با ترجیع علم اجمالی داریم یکی از این دوتا حرامه، چون مفهوم قنا مردده بین این دو دیگه، علم اجمالی داریم یکی از این دو حرامه. پس شک در مکلف و به داریم، منشأ شک هم اجمال نصبه که مفهوم قنا برامون از نظر مفهومی مجمله. این میشه مثال اول. مثال دوم در مورد اذان ثالثه در روز جمعه است. در روایت داریم از امام باقر که حضرت فرمودن اذان ثالث در روز جمعه بدعت و حرام. خب این اذان ثالث چیه؟ مفهومش چیه؟ خب در مفهوم اذان ثالث اختلاف نظره. دو تا مفهوم برای مفهوم اذان ثالث گفتن. بعضی گفتن اذان ثالث یعنی اذانی که مجدد برای نماز جمعه گفته بشه، این اول قبل از خطبه ها یه اذانی گفته میشه قبل خطبه، یه اقامه برای چی گفته میشه؟ نماز جمعه گفته میشه. حالا اگر اضافه بر این اذان و اقامه یه اذان دومی گفته بشه برای چی؟ برای نماز جمعه، به اون میگیم اذان ثالثه. چرا میگیم ثالثه؟ چون نسبت به اذان و اقامه‌ای که اینجا وجود داره میشه فرد سوم. پس اذان ثالثه در حقیقت اذان دومه، اما به این اعتبار که اقامه هم مثل اذانه و شما یه اذان و اقامه گفتی میخوای یه اذان دیگه بگی، به این میگیم اذان ثالثه. پس یه احتمال اینه که مراد از اذان ثالثه یه اذانی بعد از خطبه ها قبل از نماز جمعه اضافه بر اون اذانی که از اول قبل خطبه گفتی. احتمال دومی که در اذان ثالثه گفتن اذان ثالثه اذان برای نماز عصر روز جمعه است. شما نماز جمعه رو خوندید، حالا میخواد نماز عصر رو همراه بخونه، چون در روزهای دیگه در زمان پیامبر متعارف این بوده که نماز عصر جدای از نماز جمعه خونده میشد. نماز ظهر خونده میشد، ببخشید، نماز ظهر رو اول وقت میخوندن، اول اذان ظهر. نماز عصر رو مثلا یه ساعت و نیم بعدش همراه با یه اذان جدا، یعنی برای از نماز عصر یه اذان جدا میگفتن. اما در روز جمعه پیامبر نماز عصر روز جمعه رو همراه با نماز جمعه میخونده، برخلاف سایر روزها که نماز عصر رو جدای از نماز ظهر میخوندن، در روز جمعه نماز عصر رو با نماز جمعه با هم میخوندن. وقتی که با هم نماز عصر رو با نماز جمعه میخونده، دیگه برای نماز عصر که متصل به نماز جمعه خونده میشده، دیگه اذان مجدد گفته نمیشد. درسته؟ دیگه مجدد. برخلاف روزهای دیگه چون نماز عصر جدا خونده میشده، برای نماز عصر دوباره چی میگفتن؟ اذان. مراد از اذان ثالث همین اذان برای نماز عصر در روز جمعه است، احتمال دوم. خب اینجا چی شد؟ علم اجمالی داریم به حرمت یا اذان برای نماز عصر در روز جمعه یا اذان دوم برای نماز جمعه در روز جمعه، علم اجمالی داریم. منشأ شک ما اجمال نسته، چون تو روایت گفته اذان ثالث توضیح و تبیین نداره. اینجا احتیاط باید بکنیم، باید احتیاط بکنیم، نه اون اذان برای نماز عصر روز جمعه رو بگیم، نه اذان برای چی؟ نماز جمعه مجدد اذان نگیم، احتیاط نتیجه شیم. خب این هم از مثال سوم یه روایتیه. خب روایت رو بذار ازش بخونیم، اینجا صحبت میکنیم چهار تا احتمال در این روایت مطرحه. میفهمد عرابه انا ذکرنا فی المطلب الاول، مطلب اول این همون شبه موضوعی که تاله بحث میکرد، المتکفل بیان حکم اقسام شک، متکفل بود بیان کنه حکم اقسام شک رو در حرام مع العلم بالحرمه. گفتیم ان مسائله الاربعون، مسائل چهار تاست، الاولا منها الشبهه موضوعیه، مثلا اول شبه موضوعی است، موضوع تموم کردیم. اما ثلاث الاخر و هی ما از اشتبه الحرام به غیر الواجب، اونجایی که حرام مشتبه به غیر واجب باشه، به خاطر چی؟ به خاطر شبه حکمیه. شبه حکمیش یا اشتباه حکم به خاطر عدم نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه. اینه فحکمها یظهر مما ذکر نافع شبهة المحصوره، حکمش از شبهه محصوره روشن میشه. گفت لکن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه و القسم الثانی، اجمال نس بیشترین فراوانی رو داره. سه تا مثال. کما اذا تردد الغنا المحرم بین مفهومین، دو تا مفهوم چی گفتیم؟ صوت مطرب، صوت مع ترجید. بینهما عموما من وجه، فإن مادتی الافتراق من هذا القسم، ماده افتراق از همین قسمه. یعنی چی؟ یعنی شک در مکلف و به شبهه تحریمی است به خاطر اجمال نص. و مثل ما اذا ثبت به دلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعه و اختلف فی تعیینه، که اینم اذان ثالث رو دو احتمالش رو گفتیم. احتمال اول که اذان ثالث یعنی اذان دومی قبل از شروع نماز جمعه برای نماز جمعه، احتمال دوم اینه که اذان ثالث یعنی اذان برای نماز عصر روز جمعه. و مثل قوله علیه السلام من جدده قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، هر کس قبری رو تجدید کنه یا تمثیلی بکشه، مثلا مثالا معنی تمثیل یا نقاشی و این هاست، اصل مثال معنی نقاشیه، حالا این روایت بین مراد نقاشیش یه جای خودش، فقط خرج عن الاسلام. حالا به مجسمه هم گفته مثال گفته میشه. بله. حالا این جدده، ما میدونیم پس این من جدده وارد شده. مثال جدده چهار تا نسخه داره که معانیش هم مختلف. یه جدده است تجدید، یعنی جدده یعنی تجدید دیگه. تجدید یعنی چی؟ یعنی بعد از این که خراب شد قبری، قبر رو بازسازی کردن، تجدید بازسازی کردن قبر. خب جدد یعنی اینه که آقا قبراتون خراب شد دیگه نرید ای سنگ قبر جدید بخرید و دوباره برید قشنگ خوشگلش بکنید، آقا قبر خراب شد دیگه قبر دیگه این بذار به یادتون بیاد که دوباره میری سر قبر، که آقا حتی قبرم یه چیزه به قول لاکشری به قول امروزی ها نیست، قبرم جای خرابه یا آخر خراب میشه. یه احتمال جدد، یه احتمال نقلی که شده حدده نقل شده بدون نقطه. حدده گفتن به معنای چیه؟ تهدید. گفتن به معنای ارتفاع دادن، تری معنا کردن، یعنی حدود از بالا، یعنی آوردن بالا. یعنی قبرها رو مثلا مسیحیات دیدی که مثلا قبرشون رو میارن بالا و معمول مسیحی یه دونه چیزم میذارن، یه دونه از این سنگای این بری میذارن صاف روش مینویسن. قبراتون اینطوری نباشه، قبرتون صاف باشه، که از اینطوری مثلا مسیحی ها که میان قبر رو بلند میکنن، خیلی ارتفاع بهش میدن، یه دونه سنگ صاف هم میذارن بالاش مثلا نوشته میذارن، اینطوری نباشه. این یک احتمال. چه؟ حالا یه احتمال گفتن با خ نقل شده خدده. خدده به معنی چی گفتن؟ گفتن خدده تخدید به معنی نبش قبر. آقا نبش قبر نکنید. من خدده قبرن، یعنی هر کسی قبری رو نبش کنه. این دلالت برمی کنه بر حرمت نبش قبر. یه قرائت سومی هم اومد نبش جدسه. جدسه به معنی چیه؟ جدسه گفتن به این معناست که شما در قبر که یک میتی قبلا درش دفن شده، یه میت دیگه بخواید دفن کنید. حالا نمیدونم حالا شما سه طبقه هم
مطمئن رو
بگیرین اینم یه احتمال. خب حالا این مثال فرضیه، چون این روایت اول باید نسخه شناسی کرد. شما میتونید با نسخه شناسی یکی از این سه احتمال اثبات بکنید خیلی وقتا. حالا بعدش هم از نظر سندی درسته درسته خود جای بحث داره. حالا فرض میگیریم که آقا علم اجمالی داریم که یکی از این سه نسخه صحیحه، یکی از این چهار نسخه صحیحه. اینجا شما شک که در مکلف و به داری، علم بحث به تکلیف داری، منشأ شک که تم اجمال نسخه، باید احتیاط کنی، هم بازسازی نکنی قبر رو، هم ارتفاع بش ندی، هم نبش قبر نکنی، هم توی قبر یه میت دیگه مثلا دفن نکنی. میشه نتیجه حیث قرع جدده بالجیم ولها المهمله ولخا المعجمه و قرع جدسه بالجیم و سا المسلسه. این هم از این نکته نیست اینجا. بله زمان برکت گرفته رو رد میشه. هیچ کی نیست آخه، دو نفری چند نفر اون رو فقای سوالی یه مطلبی یه هیچ کی چه این تمام شد. تا حالا بحث چی بود؟ شک در مکلف و به شبهات تحریمیه، پرونده بسته. میخوایم وارد بشیم در شبهات وجوبیه. شبهات وجوبیه شک در مکلف و به، شبهات وجوبیه شک در مکلف و به دو تا قسم داره. ما مباحث اینجا در دو قسم مطرح میکنیم. پس شبهات وجوبیه شک در مکلف و به، در شبهات وجوبیه شک در مکلف و به، ما یک دوران هم بین متباینین داریم، یه دوران هم بین اقل و اکثر. این اقل اکثری که میگیم اقل اکثر ارتباطی، اقل اکثر استقلالی، اساسا قبلا مفصل توضیح دادیم که معالش به شک در تکلیف زائد و اساسا از مصادیق شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف و به. حالا بعدا هم یه بار خواهیم گفت. دوران هم به این متباین یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داریم به وجود یکی از دو امر متباین. مثل چی؟ مثل علم اجمالی به وجود نماز جمعه یا نماز ظهر. در دوران هم به نقل اکثر یعنی علم اجمالی داریم به چی؟ به وجود دو هم، یکی از دو هم که رابطه بین آنها اقل و اکثر. مثل چی؟ مثل علم اجمالی به وجوب نماز با سوره یا بدون سوره. من در قالب یک سوال میخوام ببینم شما چی جواب میدید، بعدا توضیح میدم. مثال دوم بزنم، مثال دوم شاید اونجا واضح تر بتونم سوال کنم. دوران بین وجوب نماز قصر یا اتمام. این هم متباینه. نمیدونه الان من برام نماز 4 رکعتی واجبه یا 2 رکعتی. این متباینه اینه یا اقل اکثر. این متباینه. چرا به این نمیگم اقل اکثر؟ یه سوال میخوام بکنم درگیر بشین، من خودم توضیح میدم. خانم شما چه میگید؟ فرق این با این مثال چیه که من گفتید متباینه به این میگید اقل و اکثر؟ استقلالی که نیست. قطعا شما الان نماز 4 رکعتی نسبتش با نماز 2 رکعتی اقل اکثر دیگه. 2 رکعتی 2 رکعتی 4 رکعتی 4 رکعتی
نماز
فرض تمام نه فرض نه فرض یعنی 2 رکعتی اتمام یعنی 4 رکعتی پس چیه؟
2 رکعت به عنوان قصر 4 رکعت به عنوان اتمام.
خب یعنی چیه؟
2 رکعت به عنوان قصر بخونی و 2 رکعت ادامهش مثلا نیت کنی ادامه اضافه کنی به نظر اسم
خب باید از شما چه میگه؟ ببینید همون من باید بکنم. ببینید شما یه وقت برای دوران امر و اقل اکثر من رو جداگونه ببینید. ببینید اقل از چند بار خارج نیست یا لا به شرط از زیاد است یا اقل به شرط لای از زیاد اکثر. درسته از لال خارجش نمیشه گفت اقل به شرط اکثر که اقل نیست دیگه. اقل نسبت به اکثر از دو حال خارج نیست یا اقل لا به شرط از اکثره. یعنی میگه چی؟ میگه که آقا به این معنا که اکثر مانع تحقق و صحت اکثر اقل نیست یا به شرط لای یعنی چی؟ یعنی اکثر مانع تحقق و صحت اقل. لا به شرط اکثر یعنی چی؟ مثل چی؟ لا به شرط اکثر مثل این مثال شما اگر کسی نماز بخونه بدون سوره، این نماز بدون سوره مراد از نماز بدون سوره هم توضیح بدیم. مراد از نماز بدون سوره من بدون سوره ننویسم، مثلا وجوب نماز با سوره یا وجوب سایر اجزای نماز. اینطوری دقیق تره. شما میگید آقا هم نیت، تکبیر، حمد، قیام، رکوع، سجود، ذکر رکوع، سجود، تشهد، سلام، اینا چیه؟ اینا نماز. یا وقت میگه نه نماز ایناست علاوه بر سوره. خب اگر شما فرض اول بگید که اقله، یعنی بگید نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، حمد، رکوع، سجود، تشهد و سلام، اینا آیا نسبتشون به این که شما یه نماز بخونید سوره هم داشته باشه به شرط لایه؟ این اگه شما در نمازتون سوره بخوانی این سوره مبتل میشه یا سوره نهایتا یه کار مستحب به اضافه یه انجام دادید طبق این که نماز درش سوره واجب نباشه؟ اگه در نماز سوره واجب نباشه شما سوره بخوانید آیا نمازی که خوندید باطل میشه یا نهایتاً یه کار مستحب یا مباح اضافه انجام دادید؟ کدومه؟
بستگی نیت
نه نیت جز نکنید.
ذکر
مطلق چیه؟
بشه
نیت میشه ذکر مطلق دوباره یا تا اصلا نماز میدونید نمیدونید مطلق بزنید شما هر چی
میخوایی بکنی اشکالی
نداری
خب
جزء
نماز
رو کنی پاتر مطلق شما مطلق
هر کاری میشه کرد من میتونم علکی رکوع اضافه انجام بدم
زیر
خب زیر خب. اما رکعت چی؟ اما تو نماز قصر و اتمام اگه شما یه رکعت سوم اضافه کنید یا رکعت چهارم هم به نماز دو رکعتی اضافه کنید درسته؟ پس شما فرق بین این دوتا اینه که در این مثال دوران هم بین متباینه اقل اگر هم شما تصویر کنید به شرط لای از اکثره. پس وقتی اقل به شرط لای از اکثر شد در حقیقت اقل و اکثر کاملا از هم جدا با هم قابل جمع نیستن، در حالی که در اینجا اقل لا به شرط از اکثره. پس وقتی اقل لا به شرط از اکثر بود میتونه در ضمن اکثر اقل تحقق پیدا بکنه، یعنی اگه کسی نماز با سوره بخونه اقل رو هم چکار کرده انجام داده. برای همین احتیاط در موارد دوران هم بین اقل و اکثر چجوریه؟ احتیاط چجوریه؟ اگه کسی بخواد احتیاط کنه چکار میکنه؟ اکثر انجام میده. اما در دوران هم بین متباینه اگه بخواد احتیاط کنه باید چکار کنه؟ باید هر دو رو جدا انجام بده، هم دو رکعتی یه دو رکعتی جدا بخونه یه چهار رکعتی هم جدا بخونه تا احتیاط بکنه. به عبارت سوم میتونید شما بگید در دوران هم بین اقل و اکثر اون اکثر اون سوره دائر مدار بین جزء دائر مدار بین جزء، چون اگه اکثر واجب باشه جزء واجبه دیگه، دائر مدار بین جزء واجب و جزء مستحب یا مباح، یا واجبه یا مستحب و مباح، در حالی که در مثال اول اون دو رکعت اضافه دائر مدار بین جزء واجب و مبطله. اگر اتمام واجب باشه دو رکعت اضافه که تبدیل کنه نماز به چهار رکعت واجبه، اگر قصر واجب باشه اون دو رکعت اضافه مبطله. این میشه فرق که میتونید تفاوت رو تبیین بکنید، بگید هر جا شما دیدید به نظرتون رابطه اقل و اکثره نگاه کنید که آیا اون جزء اون چیز شیء زائد دار مدار بین جزء واجب یا مستحب و مباح، یا دار مدار بین جزء واجب یا مبطل، یا به عبارت اخرى اقل لا به شرط از اکثره از زیاده است، یا اقل به شرط لای از زیاد است. اگر لا به شرط بود میشه اقل و اکثر ارتباطی، احتیاط هم به اتیان اکثره. اگر به شرط لا بود میشه متباینین، احتیاط به چیه؟ به تکراره. خب این تصویر بدوی و ابتدایی که مفصل‌تر بعداً خواهیم خوند نشانه تو اقل و اکثر مفصل بحث میکنیم. فقط یه نکته اینجا در حال جلسه بعد توضیح میدم در این زمینه که چرا در شبهات تحریمیه تصویر اقل و اکثر مطرح نشد، فقط تو شبهات وجوبی اومده تصویر اقل و اکثر مطرح کرده. یه تبیینی داره، تبیینش قشنگی اما دقیقه، ظریفه، نیاز به دقت داره، میخوام با حواس جمع بیان انشاءالله با هم میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.